بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود ها نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران تاریخ عاشورایی. در بحث تفسیر خلقت نوری حضرت فاطمه بودیم، نگاه کردم دیدم بد نیست نظری هم راجع به نظریات هانری کوربون فیلسوف فرانسوی بندازیم درباره مسئله خلقت نوری بانو فاطمه زهرا. هانری کوربون از بزرگترین ایرانشناسان غیر ایرانی محسوب میشه. کوربون به ویژه در حوزه حکمت و عرفان ایرانی اسلامی در حقیقت میتوان گفت که سرآمد همه ایرانشناسان غربی محسوب میشه، چرا که اقامتهای طولانی او در ایران به این فیلسوف فرانسوی این امکان رو داده تا بتواند جهان ایرانی و شیعی را بیش از هر محقق اروپایی دیگه درک کنه. به ویژه در مورد حکمت ایرانی اسلامی در میان مستشرقین تقریبا میتوان گفت که بی همتا هستش. این فیلسوف فرانسوی یکی از برجسته ترین مفسران غربی حکمت معنوی و فلسفه ایرانی اسلامی است. این فیلسوف در 14 آوریل 1903 در پاریس متولد شده. در سال 1925 موفق به دریافت لیسانس فلسفه از دانشگاه سوربن شده و در سال 1926 پایان نامه عالی فلسفه‌اش رو در دانشگاه عالی پاریس به دست آورد. مدتی رو در محضر لوی ماسینیون اسلامشناس فرانسوی به فراگیری تصوف و تشیع و فلسفه اسلامی اشتغال ورزید و در ایران از محضر استادانی همچون استاد سید کاظم عصار، استاد مهدی الهی قمشه‌ای، استاد علامه طباطبایی، استاد مرتضی مطهری، دکتر بدیع الزمان فروزانفر، دکتر سید حسین نصر، از محضر این انسان‌های بزرگ هانری کوربون برخوردار شده و به مباحثه و تعاملات فلسفی معنوی پرداخته. به هر حال این فیلسوف گرانمایه در 7 اکتبر 1978 در پاریس درگذشته. ساختار مطالعاتی هانری کوربون درباره زنان شخصیت برجسته فاطمه زهرا است. او مظاهر و مصادیق حضرت زهرا رو در قالب تمام اسطوره‌های زنانگی همچون مادر، زن، زمین، زن جاودانه مطرح می‌کنه که مبسوطترین متن کوربون رو راجع به حضرت زهرا میتونیم در فصلی از کتاب عرض ملکوت مطالعه بکنیم. فاطمه زهرا نزد هانری کوربون به مانند استادش لوی ماسینیون پیوند میان مذاهب و ادیان هست. او در نوشته‌های خودش به ولایت عرفانی فاطمه زهرا توجه و باور عمیق داره. از طرف دیگر می‌توانیم بگوییم که سهروردی نیز برای کوربون یک معلم نامرئی بوده و این در انتخاب عرض ملکوت در قالب فره فاطمه زهرا یا حاله نور نشانگر تأثیرپذیری هانری کوربون از شیخ اشراق سهروردی هست که در مبحث فاطمه زهرا به کار میگیره. در واقع هانری کوربون فیلسوفی هست که با مرادهای مورد بررسیش رابطه شخصی برقرار کرده و این به وضوح در سخن و رویکرد او از فاطمه زهرا آشکار هست. به همین دلیل مراجعه می‌کنیم به کتاب عرض ملکوت، کالبد انسان در روز رستاخیز از ایران مزدایی تا ایران شیعی، که دکتر سید ضیاءالدین دهشیری هم او رو ترجمه کرده. در این کتاب عرض ملکوت از صفحه 107 تا حدوداً 121 هانری کوربون درباره فلسفه خلقت نوری فاطمه زهرا و ارتباطش با حکمت اشراقی سهروردی گفتگو کرده. در تأویل عالی‌ترین صورت تعبیر تمثیلات، شرح و تفسیر و استخراج معانی روحی نهفته است. بدون تأویل از نظر کوربون، بدون تأویل نه حکمت اشراقی سهروردی میتونسته وجود داشته باشه، نه به طور کلی این پدیدار معنوی که مفهوم اسلام رو دگرگون میسازه، یعنی حکمت عالیه شیعه. در اینجا هانری کوربون از جهان حورقلیا گفتگو میکنه، یعنی جهان تصاویر مثالی که در اون ادراک از طریق صور حصول پیدا میکنه. ببینید، حورقلیا نخستین کسی که پس از اسلام این کلمه رو استعمال کرده شیخ اشراق هست. سهروردی در پایان حکمت الاشراق خودش در بابی تحت عنوان فصل در احوال سالکان از اشراق 15 نور بر جان سالکان سخن میگه، انواری که اولیا پس از جدایی از کالبدهای جسمانی بر جانشون میتابه. تابش این انوار بر جان عاشقان و عارفان اونها رو به ستیق بلندی از معنا میرسونه که سهروردی خودش اون عالم رو اقلیم هشتم مینامه. به دست آوردن این انوار غایت سالکان متوسط در سیر و سلوک بوده و گاهی هم این اتفاق می افتاده که این انوار اونها رو در بر بگیره و حمل کنه و از این جهت اونها بتونن روی آب راه برن، روی هوا راه برن، و گاهی هم اونها رو با همراهی کالبدهای اونها به سوی آسمان می بره تا به بعضی از بزرگان جهان بالا پیوند بخورن، متصل بشن. این امور همه از احکام و خصوصیات اقلیم هشتمه، اقلیمی که جابلقاب و جابرسا در اون حضور داره. این اقلیم رو عالم حورقلیا تعبیر می کنن. هانری کوربون میگه بدون این جهان حورقلیا، بدون جهان تصاویر مثالی که در اون ادراک از طریق صور حاصل پیدا میشه، چه کسی میتونه به مفهوم سر به مهر واصل بشه؟ زیرا که معلومات محسوسات صوری رو به تمثیلات بدل میکنه. خلاصه کلام، بدون تاریخ معنوی که حوادث اون در عالم حورقلیا رخ میده، تأویلی ممکن نیست. تأویل بر هم قرار داشتن عالم ها و برزخ ها به منزله بنیاد لازم و ملزوم معناهای بسیار یک واحد، یک متن واحد از پیش تعیین شده رو فرض میکنه. موضوع تأویل در حقیقت موضوع درک آهنگ های فرعی هست. کوربون میگه شنیدن یک صوت واحد، یک آیه واحد، یک حدیث واحد، دیدن تمام یک سیاق عبارت و عبارات مقدم و مؤخر در آن واحد با چندین ارتفاع صوت، آدمی یا میشنود یا نمیشنود و نمیتوان شنیده های کسی رو که با گوش درونی، با گوش باطنی، با گوش حور قلیایی به دست آورده، اون رو به کسی که این قابلیت رو نداره این شنیدن ها رو بتونیم القا کنیم بهش. و همه اینها اندیشه و آثار سهروردی در حقیقت یک مرتبت عظیم برای مبحث مورد نظر ما یعنی عرض ملکوت داره. در متن حاضر در کتاب عرض ملکوت هانری کوربون گفتار ما به جلب توجه خوانندگان به این صفحاتی چند از اثر عمده کوربون محدود میشه، صفحاتی که به خصوص در ورای نامی که بر طبق سنت حکمت مقدسان مزدایی ارتباط در آثار سهروردی پیدا میکنه و اصطلاحی تحت عنوان مهین فرشته، مهین فرشته یعنی مهین یعنی بزرگ، بزرگتر یعنی بزرگترین فرشته مؤنث زمین رو ذکر میکنه که نامش رو سپنت ارمنیتی قلمداد میکنه. این سپنت ارمنیتی که یک اصطلاح پهلوی و اوستایی هست به یکی از امشاسپندان اطلاق میشه که در زبان پهلوی بدان سپندارمز یا سپندارمت می گفتند و در فارسی سپندارمز نیز خوانده شده. به لحاظ معنوی در این تعبیر کلمه ارمعیتی به معنای اخلاص و فروتنی و فداکاری و بردباری مقدسی هست که در ویده ها نیز به همین نام و در همین معنا به کار برده شده. این تعبیر در ریگ‌ودا به معنای زمین و در پهلوی به معنای فرزانه کامل آمده. خب توجه داشته باشید که در نظریه سهروردی طرح جهانهای معنوی و خطوط بزرگ اون بدین گونه عرضه میشه: پس از نخستین نور قاهر، نخستین مهین فرشته یا فرشته بزرگ یا بزرگترین فرشته که زاده و صادر از نورالانوار هست با نام مزدایی سنتی بهمن تعریف شده، همان وهومنه. هیئتی از موجودات نوری بیشمار، انوار معقوله پاک و بدون هیچ گونه تعلق و وابستگی با هر نوع جسم مادی. این جهان عالم جبروت هست. مجموعه دیگری از جوهرهای نوری از این عالم متجلی میشن که برخیشون باید در قبال یک نوع مادی که خلق الهی اونها هست مشیتی الهی رو بر عهده بگیرن. برخی دیگه هم نقش نفس ها رو ایفا می کنن که به طور موقت یا همیشگی جان بخشیدن به جسم مادی رو انجام میدن. جمع نخست فرشتگان مثالی یا فرشتگان انواع می باشند که در زمره اونها نام های امهرسپندان که یک لغت زرتشتی هست و عضویت جهانبینی زرتشتی رو در بر داره دیده میشه. موصول افلاطونی رو سهروردی در همین فرشته شناسی تعبیر و شرح کرده. جمع دوم نفوس افلاک هست، ارواح انسانی هست. مجموعه این دو صنف یعنی نفوس افلاک و ارواح انسانی جهان ملکوت و عرض ملکوت رو که همون عرض فلکی حور قلیاست تشکیل میده. سهروردی به نوبه خودش اصطلاح قدیم ایرانی خاص رو به کار میبره که همونطور که دیدیم در اوستا بر کار و وظیفه سپنت ارمعیتی اطلاق میشه، یعنی کدبانوی که وظیفه بانوی خانه یا اسفنزارمز با عنوان فرشته زمین محسوب میشه، به ویژه مشیت قلمروهای طبیعی رو بر عهده داره این فرشته که در اونها عنصر زمینی تفوق داره. چون زمین مخلوق هست، مخلوق این فرشته است. زمین همان است که در خود میپذیرد، ظرف پذیرنده مایع فرضی و اثرات کرات آسمانی، نقش زن رو در قبال مرد بر عهده داره. این یکی از مباحثی است که مفسر صاحب نظر مصنفات سهروردی یعنی صدرالدین شیرازی در طی درس‌های خودش در اسفار اونها رو افاده کرده، مطرح کرده. بیشتر در باب اون به تفسیر و بسط پرداخته. از طرف دیگر بین زمین زمینی و زمین خاکی و اشکال و صوری که موضوع ادراک های حواس هست رابطه ای وجود داره، به مانند پیوندی که از جانب دیگر میان زمین به صورت کمال مطلوب مثالی یعنی فرشته زمین و سایر جواهر مجرده با فرشتگان انواع موجود است. هرگز از رخوت و سکون، از انفعالات در عالم معقولات سخنی به چشم نمیخوره. تأنیس فرشته زمین، مؤنث بودن فرشته زمین به این دلیل که زمین کسی است که در خود میپذیرد. آن که در وجود او انبوه اثرات و تأثیرات عقول فعاله کروبیان بر حسب مدارج وجودی و خلق معقوله تجلی میکنه، همانطور که بر روی این زمین اثرات اجسام آسمانی که این عقول به واسطه نفوس خودش نیروی محرکه اون هستند، بر طبق توالی حوادث و خلقتی که به حواس درک میشه تجلی میکنن. پس سهم کدبانوییه که موجب میشه زمین ما با فرشتش اسفندار مز ممثل بشه این گونه است. این نمونه ساده که بین نمونه های دیگر انتخاب شده، چه بسا برای نشان دادن این نکته کافی باشه که چگونه حکمت نظری ایران اسلامی از سخروردی گرفته تا صدرالمتعلمین شیرازی، باید گفت که تا وارثان کنونی ملا صدرا تفکر در مورد صورت فرشته زمین رو که مذهب مزدایی ایرانیان قدیم اون رو قبول کرده بودن حفظ کرده و ادامه میدن. آنچه را میتوان با دیده اعجاب نگاه کرد اینه که همون قدرت تأویل تفسیر متون مقدسه معنوی است که میتواند جمیع تمثیلات و بازگردانندگان به مثال رو اعتبار بده، ارج بده. این وظیفه آشنا کردن به اسرار معنوی رو که بر عهده اسلام معنوی و بهتر بگیم اسلام شیعی هست، در شیخ اشراق و حکیمان و عارفان دیگر میتوان پیدا کرد. بالاتر از این، هنگامی که ما در آثار سخروردی همون نام اسفندار مزد رو، فرشته زمین، صوفیای کیش مزدا، وقتی که اونو باز میابیم به سادگی خطوط مشخصه اون رو باز میشناسیم، چرا که حتی نام خصوصیت نمای نقش اون هم از آداب دینی مزدایی به متون نو افلاطونی اسلامی سخروردی منتقل شده. به هر حال این مهین فرشته مؤنث زمینی برتر از فلک که مقام و امتیاز صوفیای الهی رو حاصل کرده، همان است که به ما تکلیف کردن که او رو در عالم لاهوت مشاهده کنیم، یعنی حقیقت ابدی و ازلی فاطمه زهرا دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بدان سان که در حکمت شیعی مورد تأمل واقع شده. حکمت عالیه شیعه در حقیقت می توانیم بگیم که عالی ترین صورت فلسفه باطنی اسلام هست و ارتقاء مذهب شیعه به مذهب رسمی و دولتی صفویان در قرن 16 میلادی که موجب تشکیل روحانیت رسمی شد، تقریبا فقط به امور قضایی اینها توجه داشتند. حاصل عمدش این بود که تا به زمان ما اجرای آداب و انضباط محرمانه و سری رو برای پیروان ایرانی حکمت شیعه شدیدتر و دقیقتر کردن. اگر معرفت پیامبر بزرگوار عنصر ذاتی مذهب اسلام هست، در حکمت شیعه معرفت امام هم به اون افزوده شده و خصلت دوگانه پیدا کرده. در کنار وظیفه پیامبر که پیغام وحی رو با کلام به مردم میرساند، وظیفه ارشاد الهامی وجود داره، وظیفه‌ای که مؤمنان رو با مفاهیم نهانی وحی، با مفاهیم باطنی وحی آشنا می سازه و این همان وظیفه امام هست. پس از دوره پیامبری که با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم پیامبران ختم شد، دوره آشنا کردن به اسرار الهی که همون اسرار ولایت هست فرا می رسه. دایره کنونی تحت هدایت و حکومت معنوی 12 امام، یعنی حضرت مهدی علیه السلام قرار داره، امام غائب که در دلها ظاهر هست، حاضر هست، ولی از حواس پنجگانه ما غایب هست. خب مطلب رو تا بدینجا داشته باشیم که بتوانیم در جلسه آینده از جایگاه ولایت ائمه معصومین و در نهایت ولایت خانم فاطمه زهرا از نظر هانری کوربون گفتگو کنیم. مطالبی که خدمت شما عرض شد عیناً گفتاری بود که هانری کوربون در کتاب عرض ملکوتش مطرح کرده بود و ما از روی او برای شما نظریات ایشون رو بازگو کردیم و انشالله بقیه مطلب رو در جلسه آینده خدمت شما ارائه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.